بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وعدم الدليل الوارد عليه عدا المكاتبة المشهورة التي انحسر تمسك كل من جوزه في هذه الصبر فيها وهي مكاتبة ابن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها. بهتر چهار صورت از صور باقی مونده بیع وقف بود. شیخ انصاری در دو مرحله بحث داشتن یا گفتیم دو مدعا داشتن. مدعای دومشون این بود که در چهار صورت باقی مونده غیر از یک فرضش بیع وقف جایز نیست. در رابطه با این مدعا دو مطلب داشتند. در مطلب اول دلیل اقامه کردند که در این صور بیع وقف جایز نیست. چهار تا دلیل داشت. مطلب دوم ذکر دلیل کسانی است که میگن در این صورم بیع وقف جایز است. دلیل آقایان تمسک به یک روایت می باشد. شیخ انصاری اینجا ابتدا این روایت را ذکر می کند. چهار نکته در رابطه با این روایت مطرح میکنند. و یک خاتمه دارند و با ذکر این چهار نکته و یک خاتمه بیع وقف بحثش تمام میشه. اما ذکر روایت، علی ابن مهزیار به امام جواد علیه السلام نامه می نویسد. دو مطلب یا دو سوال رو در این نامه مطرح می کنیم. سوال اول میگه آقا فلانی زمینی را وقف کرده است برای عده‌ای، یک پنجم این زمین را وقف شما نموده، حالا سوالش اینه که این قسمت وقف شما رو بفروشه پولشو براتون بفرسته یا خودش برداره قیمتشو بفرسته برای شما، یا بذار وقف باشه همچنان. امام جواب میدن میتونه بفروشه پولشو بفرسته، یا برای خودش برداره و باز پولشو برای من بفرسته. این یک سوال و جواب. سوال دوم، باز سوال میکنه که آقا موقوف علیهم اختلاف دارند، اختلافشونم تشدید میشه، بیشتر میشه هر لحظه، آیا میتونیم مال موقوف را بفروشیم سهم هر کدام را از ثمن بهشون بدیم؟ امام در جواب فرمودند اگه اختلاف وجود داره میتونید مال موقوف رو بفروشید. بعدم یه علت ذکر کردن، فرمودن فَإِنَّهُ ربما یجیع من الاختلاف تلف الاموال والانفس. مال موقوفه رو بفروشید چون ممکن اختلاف سبب تلف مال و نفس بشه. این ذکر روایت. حالا نکته اول در این روایت، نکته اول این است که در چهار مورد برای فروش وقف فقها به این روایت استدلال کردن. این چهار مورد باید تک تک ذکر بشه، ببینیم روایت دلالت میکنه یا نه. مورد اول، برخی از فقها در این فرض که میدونیم مال موقوفه اگه بمانه خراب میشه، ولی بعد از خرابی مال موقوفه منفعت مطلوب دارد، در این صورت فرمودن بیع وقف صحیح است به خاطر این روایت. این فرض مسئله از اون صورتهای قبلی ما صورت چندم بود؟ خاطر آقایون هست؟ آها، فرض دوم از صورت هفتم. بسیار خوب، روشن شد. بیان استدلالشون به جمله آخر روایت است. امام فرموده است ربما یجیع من الاختلاف تلف الاموال و الانفس. گفتند این جمله علت است برای جواز بیع. چرا بیع جایزه؟ چون اختلاف پیش میاد و اموال و انفس تلف میشه. این آقایان گفتند کلمه عرض کنم که انفس را شما خطش بزن، او در استدلال جایی ندارد. چرا؟ بعد توضیح می گفتن ملاک طبق این جمله این است هر جا موقوف علیهم اختلاف داشتن، مال موقوفه تلف می شد بیعش جایزه. و در این صورت فرض ما همینه، اگه مال موقوف رو نفروشیم مال موقوف تلف میشه. پس طبق این روایت در این فرض فروش مال موقوف جایز است. سوال، چرا گفتید به تلف انفس ما کاری نداریم، تلف مال کافیه برای فروش؟ جوابش اینه که این کلمه رو امام برای ترقی ذکر کرده، غرض امام این است که اگه تلف نفسم پیش بیاد فروش جایزه، ولی حد اقل ملاک حکم تلف مال است. پس نتیجه این شد هر جا موقوف و علیهم اختلاف داشتن، اختلافشون موجب تلف مال بود، بیع مال موقوفه جایزه. این اصل در چی چی هست؟ این اصل رو کی گفته؟ کجا گفته؟ که ما خبر نداشتیم؟ اصل چی دوباره بگید؟ ها، اصل در معنای واو اشتراک است. خب آه پس بنابراین تلف مال و نفس هر دو باید باشه. اگه در مال موقوفه تلف مال تنها بود به یه وقت درست نیست. اینو میخواد بگه؟ آره، حالا میرسه، حالا میرسه. اجازه بدید عبارتو بخونیم. هازا کله مضافن الی الاستصحاب فی جمیع هازه صور. فرمودن دلیل چهارممون بر این که بی جایز نیست در موارد قبلی استصحاب است. و عدم الدلیل الوارد علیه، ما دلیل خاصی هم نداریم که جلوی این استصحاب رو بگیره، الا یک روایت که علما به یک روایت تمسک کردن، گفتن اینجا استصحاب عدم جواز بی نکنید. ما یک روایت داریم، به این روایت تمسک میکنیم، در همه این صور میگیم بی جایزه. حالا اون روایت چیه؟ ادا مکاتبت المشهوره، غیر از مکاتبه نامه مشهوری که علی ابن مهزیار به امام جواد نوشتن، علت حسره، اون چنون روایتی که منحصر است تمسک تمام کسانی که جایز دانستن بیع را در این صور، در این روایت تمام کسانی که در این صور گفتن به جایزه فقط به این روایت تمسک کردن. در هر صورتی ما باید روایت رو بررسی کنیم ببینیم دلالت بر جواز بی میکنه یا نه. و این روایت این است: قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام. راوی میگه به امام باقر نوشت، به امام جواد نوشتن. متن روایت در جملاتش اضطراب و اختلاف نسخ زیاده. ظاهرن شیخ انصاری نسخه فقیه رو، من لا یحضر الفقیه رو آوردن اینجا، ولو یک کلمه بعد میرسیم یک حرف عطفی افتاده که او باید اضافه بشه، ولی نسخه وسائل و شیعه یه مقداری با این نسخهی که اینجا ذکر شده فرق داره. حالا متن روایت رو دقت کنید، یکم دقت داره. امام میفرماین بله، راوی به امام نوشت ان فلانن ابتاع ضیعتن، فلانی یه مغازه‌ای خرید، فاوقفها، متاعی خرید او رو وقفش کرد، و جعل لك في الوقف الخمس، یه پنجم وقف هم برای شما قرار داد، و يسألك عن رأيك، حالا از شما سوال میکنه رأی شما، في بيع حصتك من الارض، اون یه پنجم شما رو از زمین بفروشه، او تقویمها على نفسه بما اشتراها، یا برای خودش برداره به همون قیمتی که خریده قیمتشو برای شما بفرسته، او یده اها موقوفه، یا همینطور یه پنجم شما رو بذاره وقف بمانه. فکتب الیه، راوی میگه امام به من نوشتن، اعلم فلانن، به فلانی اعلام کن، انی آمره به بیع حصتی من الضیعه، من میگم حصه من رو از این متا بفروش، و ایصال ثمن ذالک الیه، پولشم برای من بفرست، ان ذالک رأی ان شاء الله تعالی، رأی من اینه، او یقدمها علی نفسه، اگه میبینه چیز به درد خوریه برای خودش نگه داره، قیمت کنه برای علیه خودش، قیمت چه باز برای من بفرسته، به دیگری میخواد بفروشه به خودش بفروشه، خلاصه او یقدمها علی نفسه، قیمت کنه بر خودش، امکان ذالک اوفق له، اگه براش بهتره. این سوال اول و جوابش. سوال دوم، قال فكتبت الیه، راوی میگه باز دوباره به امام نوشتم، ان الرجل ذکر، این مرد یاداوری کرده، ان بین من وقف علیهم بقیت هذه الضیعه اختلافا شدیدا، بین کسانی که وقف شده بر اونها بقیه این متاع اختلاف شدیدیه، موقوفون علیهم اختلاف دارن، و انه لیس یأمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، و این آقا ایمن نیست که ان یتفاقم، یعنی شدت بگیرد این اختلاف بین اون موقوفون علیهم بعد از این، تا الان اختلاف دارن، احتمال هم میده بعدن اختلافشون شدید بشه. فانکان ترا، اگه مصلحت میبینید ان یبیع هذا الوقف، مال موقوفه رو بفروشه، و یدفع الی کل انسان منهم ما وقف له من ذلک، بعد مال موقوفه رو بفروشه، به هر کسی سهم وقفش رو از پولش ببخشه. امرته، جواب اون فانکانه، امر میکنید به این مسئله، فکتب به خطه، امام به خطشون نوشتن و اعلام نمودن، ان رأیی، رأی من اینه، ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، اگه فلانی میدانه که بین موقوفون علیهم اختلافه، یه واو اینجا لازمه، و ان بیع الوقف امثل، و میدونه که بیع وقف بهتره، فلیبیع، مال موقوفه رو بفروشه. اینجا بله، این رأیی، اون رأی اسم این است، جمله شرطیه با شرط و جزاش خبر این نمیشه، این رأیی، رأی من این است که اگه اختلاف بین ارباب وقف رو میدونه و میدونه که وقف بهتره، این کار رو بکنه، مال موقوفه رو بفروشه. وقت یه نکته اینجا ذهن میاد که حالا نکته ادبی است، بین اسم و خبر یا مبتدا و خبر باید رابط باشه دیگه، یه ضمیری از خبر به مبتدا برگرده. حالا اینجا ان رأیی، کلمه رأیی اسم ان هست، اون ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف و ان بیع الوقف امثل فلیبه، این جمله میشه خبر برای ان، یا در حقیقت خبر برای اون مبتدا که رأی باشه. رابطه بین این دو چیه؟ ضمیری که برگرده به اون مبتدا، بله؟ لهو به اون طرف برمیگرده، به رأی. دیگه چی؟ نکته دیگه، آها، بله، آقای قاسمیم اشاره کردن، نکته همینه دیگه. حالا برگردیم به الفیه ابن مالک یا نه؟ علیال باید بس که برگردیم، مبتدعون زیدون و عازرون خبر، بعد امکان چی؟ عازرون من اعتذر، و اولون مبتدعون و ثانی فاعل و نغنا فی اثار زانه، همچون بیاییم جلو، و الخبر الجزء المتم الفائده کالله برون و العیادی شاهده، و مفردن یأتی و یأتی جمله حاویتا معنى الذي صيغت له، به اینجا میرسیم. چیه شعر؟ اینجا محل شاهد ما. اونایی که جواب دادن بگن که حسبی الله گفتن دیگه. هستن. چی؟ نام داره یادمون میره خلاصا. بله واقعا منم یادم رفت الان شعر یادم رفت. بله شعر بعدش چیه؟ جمله حاویتن معنی الذی صیغت له. خب احسن احسن. و این یکن ایاه معنن اکتفا بها که حسبی الله یا که نطقی حسبی الله و کفا. بسیار خوب درست شد دیگه شعر. در این شعر ابن مالک میگن اگر خبر جمله باشد، جمله در معنا مرادف با مبتدا باشد، مساوی با مبتدا باشد، اکتفای به جمله می شود، نیاز به رابط نداره. که حسبی الله، که نطقی حسبی الله و کفا. نطقی مبتدا، حسبی الله و کفا مبتدای ثانی، خبر عرض کنم ثانی، جمله خبر برای نطقی، رابط هم نداره. یا بعد در شرحش ابن مالک ظاهرا داره که قولی لا اله الا الله، قولی مبتدا، لا اله الا الله خبرش رابط نمیخواد چون مبتدا و خبر مساوی با همن. اینجا هم همون طور خلاصه. حالا خیلی خوب دیگه رفتیم تو بحثای دیگه. پس ان رأی، اون رأی اسم برای ان است. ان کان قد علم الاختلاف جمله میشه خبر برای ان، رابط نداره مبتدا و خبر، نیاز به رابط نداره چون مبتدا در حقیقت از نظر معنا عین خبر است. میگه ان رأی، امام میفرمایند رأی من این است، رأی امام این است، پس رأی امام مساوی با اون معنای بعدی میشه، لذا نیاز به رابط نداره. بسیار خوب. ان رأی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف و ان بیع الوقف امثل فلیبیع فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. چه بسا در باب اختلاف تلف اموال و نفوس پیش میاد. حیث انه، عرض کردیم در رابطه با این روایت چهار نکته وجود داره. نکته اول اینه که در چهار صورت علما به این روایت تمسک کردن، گفتن بیع وقف درسته. صورت اول، حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من الصورت السابعه. ممکن است استدلال کنیم برای جواز بیع وقف به این روایت در قسم دوم از صورت هفتم. فرض دومی بود که مال موقوفه ممکنه خراب بشه در آینده، اطمینان داریم خراب میشه، بعد از خرابی هم منفعت کاملی باز خواهد داشت، فرمودن میتونیم بفروشیم. به این روایت استدلال کردن به این بیان، بناءً علی ان قوله، بنابراین که قول امام علیه السلام فانه ربما جاء فی الاختلاف تا آخر تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف. امام میخوان علت بیارن که در صورت اختلاف، در صورت چه اختلافی بیع جایز است. و ان المراد بالمال هو الوقف، مراد به تلف مال یعنی مال موقوفه. خب سوال، نفوس هم که بهش ذمیمه شده اینجا، تلف مال تنها نیست. میفرماین فإن ذم النفوس، ذمیمه کردن نفوس را به اموال، انما هو لبیان ضرر الاخر، برای بیان ضرر دیگری است که مترتب بر اختلاف می شود، نه اینکه تلف نفوس ملاک باشه. لا ان المناطف الحكم هو اجتماع الامرين كما لا يخفى، نه اینکه ملاک در حکم به جواز بیع اجتماع امرین باشد. هر جا تلف مال بود، تلف نفسم بود، بی جایزه. نخیر، هر جا تلف مال بود بی جایزه، تلف نفس رو هم به عنوان ترقی ذکر کردن. فیکون و حاصل و تعلیل، نتیجه علت این است که کلما کان الوقف فی معرض الخراب، هر جا مال موقوفه در معرض خراب باشد جاز بیع او، بیع جایز می باشد. اینجا مال موقوفه در معرض طرف است، بیع جایز خواهد بود. هستن، این حرفیه. حالا فعلا شما همین قسمت رو فرض کنید که اختلاف باعث تلف اموال بشه، وقت بعد ممکنه اضافه بکنیم که العلت و تعمم و تخصص، علت تعمیم میزنه حکم رو. اینجا امام در مقام علت میگن هر جا تلف مال باشه به جایزه، دیگه بعد مطلق میشه، ولی سوال اختصاص به باب اختلاف داره، ولی علت عام است، علت تعمیم میده حکم رو، میگه هر جا در مال موقوفه تلف مال فرض میشد اونجا میتونید مال رو بفروشید، چه تلف مال به خاطر اختلاف باشه از علت میفهمیم و چه به خاطر اختلاف نباشد و فرسودگی خود مال باشه. خب چه؟ طرف جان استثناء، پس امام به عنوان علت به انهو فرمودن هر جا طرف مال باشد به جای. حالا جواب میدیم، میگیم دقت بکنید، شیخ انصاری بر این استدلال سه اشکال دارد که به طور کلی ما عرض میکنیم نظر شیخ انصاری این است که مضمون این روایت یه مطلبی هست که فقها بر طبق این مضمون و این مطلب فتوا نمیدن، لذا مشهور ممکنه بگیم از این روایت اعراض کردن، پس بنابراین این روایت قابل استناد نمی باشد. این ریشه این سه اشکال. حالا بیان سه اشکال. اشکال اول این است که شما دلالت روایت رو بررسی کنید، روایت چی میگه؟ روایت با کلمه ربما شروع شده، فانه ربما یکون فیه تلف الاموال. کلمه ربما یعنی ممکن است، یعنی شاید اینطوری بشه. این کلمه شامل می شود چهار مورد را. یک، اگه علم داریم به خرابی میتونیم بگیم ربما شاید خراب بشه. دوم، اگه ظن و اطمینان داریم به تلف و خرابی باز میتونیم بگیم ربما. سوم، اگه شک که در خرابی داریم 50% احتمال تلف میدیم میتونیم بگیم ربما. چهارم، اگه وهم داریم به خرابی بازم میتونیم بگیم ربما، ممکنه ایشه خراب بشه. پس با این توضیح معنای روایت این است، اگه علم داشتی به خرابی، یا زن داشتی به خرابی و تلف، یا شک داشتی یا وهم داشتی، میتونی مال موقوفه را بفروشی در هر چهار صورت، در حالتی که فتوای فقها غیر از این است. فقها میگن اگر علم داشتی یا ظن به خرابی داشتی، می توانی مال موقوفه را بفروشی. پس بنابراین فتوای فقها مستند به این روایت نیست، و الا باید فقها فتوا بدن. اگه شک که در خرابیم داشتی، میتونی مال موقوفه رو بفروشی، در حالی که فقها همچه فتوایی نداره. یعنی شما میخواید بگید ربما در این موارد به کار نمیره؟ خب و حرفا را همه را من دیدم تحت عنوان ربمای مکفوفه، بحث رو در ادبیات ببینید، همونه که شما میگید، ولی با اضافه این نکته که به کمک قرائن در باب علم و قطع هم ربما به کار میرود. شاهدش هم اینه که در قرآن از زبان خداوند به کار رفته، ربما یود الذین کفروا، و شاید در لسان خداوند اصلا معنا نداره، به معنای قطعی هسته. بگذاریم از این. اشکال دوم چه بسا حالا اشکال دوم اشکال دوم بین استدلال این است که شیخ انصاری می فرمایند در این روایت کلمه تلف به کار رفته، پس ملاک فروش مال موقوفه تلف اوست. تلف یعنی چه؟ تلف یعنی نابود شدن مال که از حیز انتفاع خارج بشه، نفعی نداشته باشه. خب این خلاف فرض شماست. شما میگید مال موقوف خراب شده ولی نفع مطلوب داره، بر این صورت تلف اطلاق نمیشود. پس این روایت اگه دلیلم باشه برای فرض اول دلیله، نه برای این صورت دوم که مال موقوفه منفعت داره. اشکال سوم به استدلال این است که می‌فرمایند در روایت آمده بود تلف المال یا تلف الاموال، نداشت مال موقوفه. اگه به روایت عمل کنید باید اینجور فتوا بدید که اگر وجود مال موقوفه باعث تلف هر مالی شد، باید مال موقوفه رو بفروشی، نه این که بگید اگر خود مال موقوف تلف شد فروشش جایز باشه. نباید فتوا بدید هر مالی اگه تلف شد ولو از کیسه عمر شما باید مال موقوفه رو بفروشید. و احدی طبق این مطلب فتوا نمیدهد. نتیجه این که استدلال به این روایت در این فرض و در این صورت صحیح نمی باشد. حالا عبارت هم مقدار زیادی میمونه دیگه، باشه انشالله اگه فرصت شد بعدا تطبیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.